اگه بریدم اشکال نداره.
نه میگم انگشت مناسب نگیره که.
شروع کنیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلى الله على سيدنا و نبينا محمد و آله الطاهرين. خب نشون میده که عزیزان دارن خیلی زود مراتب رشد و پیشرفت حوزوی رو طی میکنن. همین که صلوات نمیفرستن این نشون میده که مدارج علمی رو سریع طی کردن، چون تو مراتب بالا معمولا اینطوره. خب من تبریک میگم این سرعت رشد واقعا. البته نگرانیم از این است که رفقا از این قسمت ها شروع کرده باشن. آره بله خیلی خوب، بله انشالله که موفق باشه. البته چی نشد بعد برداشتش آیون همه صلوات میپرسن اون تو خیلی آرام، یعنی اصلا به هیچ قسمتش اون فشار نیادیم. بله هیچ قسمت منظورم دستگاه تکلم هست، یعنی حنجره و اینا آسیب نمید. بله الله الله محمد محمد نه فایده نداره حلاش نکن. خیلی این دیگه وقتی چیز شد ملکه شد این علمیت و جایگاه و اصلا نمیشه کارش کن. الاول اثبات القضای العقلیه تقسیمات للقضای العقلیه. عرض کردیم که بحثی که ما داریم در این قسمت از دلیل العقلی یک بحث صغروی هست در اثبات قضایای عقلیهی که عناصر مشترکه رو تشکیل میدن، و دو یک بحث کبروی هست در حجیت این ادراک که آیا این ادراک حجت هست یا نه. طبیعتا ادراک عقلی اگر قطعی باشد که بحث از حجیتش نیست، منظور ادراک عقلی که قطعی نباشد و ظنی باشد. تو بحث کبروی بحث میکنیم که آیا ادراک عقلی که قطعی نباشد اینم حجت هست یا نه. خب الان قسمت اول هستیم، داریم بحث صغروی میکنیم، اثبات قضایای عقلیه. قبل از اینکه بحث رو شروع بکنن، با توجه به اینکه مؤلف شهید رضوان الله تعالی علیه ایشون روالشون این هست که در این کتاب که به عنوان کتاب درسی و آموزشی نوشتن روش رو رعایت بکنن و جنبه منهجی و روشمند بودن کتاب رعایت بشود، اول تقسیماتی ارائه میکنن از قضایایی که ما به عنوان قضایای عقلیه میشناسیم و اینها عناصر مشترکه در عملیات استنباط رو تشکیل میدهند. این از بفرمید در اینجا سه تا تقسیم ارائه میشود. تقسیم اول که تقسیم است به مستقلات عقلیه و غیر مستقلات عقلیه، اون چیزی است که در سایر کتب اصولی هم رواج دارد و آیون تقسیم رو مطرح فرمودند. اما دو تقسیم بعدی به این شکل در کلمات بزرگان ما در کتب اصولی اینها نیامده. بله خب طبیعتاً در لابلای ابحاث اینا رو انسان برداشت می‌کند، اما تقسیمی به این شکل ارائه نشده است. پس اولش تقسیم اولشون اساس تقسیمی که اینجا ارائه خواهند فرمود، اولش معروف تقسیم مستقلات عقلی و غیر مستقلات عقلیه، اما تقسیم دوم و سوم رو شما در این کتاب باهاش آشنا میشید. خب پس من پای تابلو اول بنویسم. بله
تقسیمات ادله و قضایای عقلیه ای که عناصر مشترکه در عملیات استنباط حکم شرعی را می سازند.
و
خب
سه تا تقسیم اینجا ارائه میشه.
تقسیم اول، تقسیم اول از این سه تقسیم همچنان که عرض کردم
تقسیم است به مستقلات عقلیه و غیر مستقلات عقلیه.
تقسیم نخست این است که دلیل عقلی، دلیل عقلی یا مستقل است، دلیل عقلی مستقل یا این دلیل عقلی مستقل نیست، غیر مستقله، دلیل عقلی غیر مستقل.
خب یعنی چی دلیل عقلی مستقل، دلیل عقلی غیر مستقل؟ ببینید، یک وقت است که شما برای استنباط حکم شرعی وقتی میخواید از دلیل عقلی استفاده بکنید، صغرا و کبراتون تماما عقلی است، یعنی متوقف استدلال شما و استنباط شما نسبت به حکم شرعی متوقف به هیچ مقدمه نقلی نیست. حالا به قول ایشون شرعی، منتهی به قول مشهور شرعی، لکه ما میگیم نقلی، متوقف بر مقدمه نقلی نیست. صفر تا صد مقدمات شما رو همون به فرم قضای عقلیه شکل میده. اگر اینطور شد ما بهش میگیم دلیل عقلی مستقل، یعنی مستقل از نقل، خودش صغرا کبرا رو تشکیل میده، بعدم نتیجه حاصل میشه. اینقدر میخوام چه عرض میکنم، نتیجه چه خواهد بود؟ در چه حکم شرعیه؟ صغرا کبرا هر دو عقلیه، اما نتیجه حکم شرعیه. به این میگیم دلیل عقلی مستقل. اما گاهی اوقات، الله سلام علیه بسن، گاهی اوقات اینطور نیست. یعنی اینطور نیستش که صغرا و کبرا هر دو عقلی باشن، بلکه فقط کبرای ما این عقلیه ولی صغرا نقلی هستش. خب چون حالا من به ذهنم هست که قبلا این مطالب رو گفتم براتون، الان شاید نگفتم ولی حالا باز اشکال نداره من عرض میکنم. ما یه چیزی داریم به نام قیاس استنباط، یا اصطلاحاً قیاس اخیر استنباط هم بهش میگیم. قیاس استنباط اون چیزیست که خروجی اون حکم شرعیست، حکم شرعیست. خب حالا گاهی اوقات میشود که فقط کبرای این قیاس عقلیه ولی صغرای اون رو ما از نقل، از آیه و روایت میگیریم. ها، آیه و روایت به کمک دلیل عقلی با هم دیگه صغرا کبرا نتیجه میدهند حکم شرعی را. به این میگیم دلیل عقلی غیر مستقل. البته به کل این قیاس نمیگیم دلیل عقلی غیر مستقل، به اون دلیل عقلی که تو این به کار رفته میگیم غیر مستقل. چرا؟ چون جداگونه و به تنهایی نتونست، عقل به تنهایی نتونست حکم ثابت کنه. اما اگر صغرا و کبرا هر دو عقلی باشد، ما به این میگیم دلیل عقلی مستقل. چرا؟ چون بله، چون در حقیقت عقل به تنهایی تونست حکم شرعی رو ثابت بکنه. طبیعتا در اینجا یک مسامحه در تعبیر هست، یعنی اون دلیل عقلی به هر حال غیر مستقله، بالاخره صغرا لازم داره. بالاخره اون، اگر شما میخواید کبرا رو بنامید دلیل عقلی مستقل، بالاخره اون مستقل به اون مفهومی که یعنی نیازمند مقدمه نباشه که نیست، بالاخره مقدمه میخواد. اینقدر میکنید چه عرض میکنم؟ اینجا یه پرشی صورت میگیره تعبیر آقایون، مسامحه در تعبیره. از آن جای، یعنی این چون مقدمه صغراش، چون اونم عقلی هستش، میگه این که خودمونه، این که غریبه نیست. قبل میکنید چه عرض میکنم؟ از اون جایی که این کبرای عقلی نیازمند صغرای غیر عقلی نیست، بهش میگن دلیل مستقل عقلی. یعنی اون دیگه سقراط میگه این که خودمون هم که عقلیه، خود این که غریبه نیست، این که مهم نیست، فقط من چه مثلا مستقلن ها، مثل اینکه شما توی خانواده مثلا فرض پدری میگه بله ما خودمون هزینه‌شو تامین میکنیم، خب تا هزینه‌ش تامین کنه کی بیا پسرت میگیری اصلا خودت که نداری، میگه بله خب من و پسرم نداریم جیبمون یکیه، دقیقاً فرشی عرض می‌کنم اینکه ما میپردازیم پولش، خب تو میپردازی که از پسرت میگیری، اون جز خودش حساب میکنه، ما خودمون مستقلیم در پرداخت این هزینه و مثلا در استنباط حکم شرعی. اما اونجایی که نه، اونجایی که از خانواده برن بیرون بخوان از همسایه ها قرض بکنن از دلیل شرعی نقلی کمک بگیرن، اونجا رو میگیم این دلیل عقلی غیر مستقله، نتونست کاملا و عقلا حکم شرعی رو استنباط بکنه. خب پس حالا این تعبیرشون اینه، از دلیل عقلی مستقل و دلیل عقلی غیر مستقل، که حالا به لسان این چه میده یا منفجر نشه یا
بله
این پاکان شد نه
نه
خب هیچ جای نگران نیست از آن خاصی که بله من یک ماجیک آبی رنگ دیگه پیدا کردم.
نه از اون خیلی جدید
خب بعد چه اتفاقی میفته؟
یعنی توش میاد
آها
خیلی گرم
آها تو زیادی خب بعد
داخل سمن میاد
گوشتون رو بگید الان
شما با اون
نمیستید یه مرکز حالا اینکه منفجر نشه شو این ایام ما با انفجار سر کار داشتیم، یه مرکزی از ما دعوت کردن که بحث فقه مقارن داشته باشیم، فقه مقارن داشته باشیم، فتواهای شیعه و اهل سنت، حالا به شکل خاص مثلا تو بحثای جهاد و این حرفا این رو مطالعه بکنیم. البته الان تدریس شده می‌خواستن بعداً اونتا می‌خواستن که حالا ما آماده بشیم برای این بحث، به ویژه این فتواهای مفتی داعش و فتوا دهنده اصلی داعش، که ما آرای فقهی اینها رو بر اساس مبانی خودمون بررسی بکنیم که این آرای فقهیشون اشکالاتش چیه و بالاخره بلاخره نقد کنیم، بررسی کنیم. بعد مجموعه از فایل ها رو در اختیار بنده قرار دادن که آثار اینها بود و کتاب های اینها بود و مطالب اینها بود. یکی از این فایلاش یک کتاب مثلا چند صد صفحه‌ای بودش که فایلش رو این مرکز به دست آورده بودن و در اختیار ما قرار دادن. من فایل پاس کردم، کتاب آموزش تولید بمب بود. انواع و اقسام بمب ها رو مثلا فرسون که مواد مفجره شده تولید کنیم، آقای اشتباهی من داریم که فقی نیست. سریع هم من حسبش کردم که کامپیوتر ما در اختیار همه افراد آموزش بمب داره اصلا فرسون که جالب بود. حالا صفحه اول کتاب معمولا میشه حق طبع محفوظ، یعنی کسی نمیشه نکنه، نمیشه که حقوق طبع لکل مسلمن، لکل مسلمه ها، این که این رو منتشر بکند و توضیح بکند، اینتشر و یوزده، یعنی همه مسلمین آزادن این رو منتشر کنن و پخش بکنن و مثلا علیه کفار و مرتدین استفاده کنن. گفته بحث مرتدین خود ما بودیم از آخری که ولی آزاد بود. آخ سعی
درست
سعی کن مشکور و بله نه حج کن مقبول نه حق و حج که نکردی بس شما در کنه. خیلی ممنون مستکر. نه 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 دیگه آها آها بله بله خیلی خوب، ما اینم خیلی لم داشته این چیزا شخص آخر تو که بله محضر مبارکتون که دست شما در کنه محضر تو. خب پس حالا این اصطلاح تو ذهنتون باشد، ایشون بگه دلیل عقلی مستقل، شما میتونید بگید که مستقلات عقلیه. ایشون میگه دلیل عقلی غیر مستقل، شما میتونید بگید غیر مستقلات عقلیه. این تقسیم بندی نخست. مثال هایی هم دارد، حالا مثال ها رو از رو عرض میکنیم، بذارید که اصل تقسیم بندی ها رو بگیم بعد مثال ها هم ان شاء الله میرسیم. تقسیم بندی دوم، تقسیم بندی دوم تقسیم قضایا و ادله
عقلی است که اینها تشکیل دهنده عناصر مشترکه در استنباط حکم شرعی هستند و اینها رو ما تقسیم میکنیم به باز دو گروه.
یک، قضایای تحلیلیه.
قضایای، بله، قضایای تحلیلیه و قضایای ترکیبیه.
قضایای تحلیلیه و قضایای ترکیبیه. من برای اینکه تقریب به ذهن بشود عرض میکنم، تو ذهنتون هست کانه تامه کانه ناقصه؟ ها؟ کانه تامه شما میگه کان زیدون، یعنی چی ها؟ یعنی زید هست، زید بود. ها؟ اصل وجود زید رو شما اینجا مطرح میکنید، کان زیدون. ها؟ کانه. اما کانه ناقصه چیه؟ اثبات شیئن لشیئنه. چی فرمودید شما؟ بله، اثبات شیئن لشیئن یا اسناد. قاعده فرعیت تو ذهنتون هست، اثبات شیئن لشیئن، فرع و ثبوت مثبت له، دقت میکنید؟ حالا بوم یک کانه ناقصه. خب مثلا میگید کان زیدون قائما، یعنی اصل وجود زید رو مفروغ عنه گرفتید، بعد یه امری رو برای او به اثبات رسوندید، کان زیدون قائما. ها، تقریبا همون مطلب اینجا پیاده میشه. من تقاضا میکنم اشکال نکنید به این بیانی که من داشتم، این برای تقریب به ذهن بود. اگر پذیرفتید که گفتید نه آقا اصلا اینن همونه، هیچ، فبهل مراد ام نعم الوفاق. اگر نپذیرفتید بنده سریعا گارد دفاعی میگیرم، میگم آقا این مثال بود، برای تقریب به ذهن بود، در مثال مناقشه نکنید. لکن تقریبا نزدیک به هموست با یک مسامحه اندکی، به خصوص تو قسم اولش این مقدار مسامحه باید کرد تا در بیاد. پس من به جهت که فقط بگم اون تقریب به ذهنش درست بشه،
من اینجا جلوش نویسم قضایای تحلیلیه کانه تامه، کانه تامه، و قضایای ترکیبی کانه ناقصه.
انگار در قضایای تحلیلی انگار از اثبات الشیء سخن میگیم، در قضایای ترکیبی اثبات الشیء لشیء. خب حالا من اون چنان که مرحوم آقای صدر فرمودن توضیح بدم. ایشون میگن قضایای تحلیلی قضایایی هستند که ما از رهگذر بیان اونها به دنبال تفسیر یک پدیده هستیم، به دنبال تحلیل یک پدیده هستیم. به طور مثال ما فرض بفرمایید که وجوب تخییری داریم. خب وجوب تخییری چیه واقعا؟ حقیقتش چیه؟ این چه پدیده ایست؟ چه امریست؟ انگار اصل خود مطلب رو میخواییم واکاوی بکنیم، ژرفکاوی بکنیم و آشکار بکنیم. ببینید این دقیقا اثبات و شیء به اون مفهوم نیستا، لکن چون در اصل خودش داریم بحث میکنیم شبیه کانه تامه میمونه. اما قضایای ترکیبی اونجا دیگه خیلی واضح تره که کانه تامه هستش. قضایای ترکیبی اینطور نیست. در قضایای ترکیبی ما اصل اون موضوع رو، اصل اون مطلب رو و تعریفش رو و حدودش رو مفروغ عنه گرفتیم، اون که تمام شد دیگه، ما از اون مرحله عبور کردیم. حالا میخواییم یه چیزی رو بر او حمل بکنیم، حالا میخواییم بگیم آقا چنین چیزی مستحیل است یا ممکن است. دقت میکنید چی عرض بکنم؟ حالا من مثال بزنم. فرض کنید که بعد از این بلافاصله بعد از این بحث خواهد بود، تکلیف به غیر مقدور، تکلیف به غیر مقدور، چیزی که در تحت قدرت انسان نیست، مولا بخواد انسان رو به او تکلیف بکنه. تکلیف مالا یوتاق شما نمیگید؟ تکلیف به غیر مقدور، چیزی در تحت قدرت من نیست، بعد مولا بخواد من امر کنه این کار رو انجام بده. خب میگیم مستحیل. یه وقت است ما اصل تکلیف غیر مقدور داریم بحث میکنیم که اصلا چیه. مثلا فرض فرمایید، فرض کنید اصل بحث تکلیف غیر مقدور یه قضیه عقلیه باشه، یه وقت اصل خودشو بحث میکنید میشه قضیه تحلیلیه. یه وقت است نه، از اصل تکلیف غیر مقدور فارغ شدید، یعنی این رو دیگه براتون حل شده، خیلی خوب، حالا میخواید ببینید چه حکمی دارد، چه محمولی دارد، آیا مستحیل است یا ممکن است، آیا میشود تکلیف به غیر مقدور انجام داد، مولا میتونه تکلیف بکنه یا نه نمیتونه تکلیف بکنه. دقیقا میتونه چی عرض بکنم؟ ممکنه کسانی بگویند بله میتونه بکنه، هرچه آن خسرو کند شیرین بود، فرق نمیکنه، هر کاری خدا دلش بخواد میتونه انجام بده، من مانع اینجا وجود نداره، کمون که گفتن، نه اینکه ممکن است بگویم از امکان گذشته واقعا شده. بعضی ممکن میگن نه مستحیله، مثلا نه نمیشه چنین چیزی، ممکن نیست. خب پس اینجا شما میبینید که پس فرقش رو متوجه میشید. در تحلیلیه ما اصل موضوع رو میخواییم ببینیم چیه، در ترکیبیه ما از موضوع عبور کردیم، از موضوع عبور میکنیم، چیزی برای حمل میکنیم. آخر میتر اصلا در خط مثلا. خب نکته ای که دارن این هستی، چرا بهش میگیم قضیه ترکیبیه؟ چون در واقع دو تا چیز با هم ترکیب میشه، یه موضوع یه محمول. در قضیه تحلیلیه فقط یه چیزه، همون موضوعه، همون رو میخواییم بسنیم، هر موضوع شما در نظر بگیرید اون رو میخواییم بررسی بکنیم. اما در ترکیبی انگار دو تا چیز داریم، یه موضوع داریم و یه محمول. حالا عملا معمولا اینطوره، وقتی ما از قضایای ترکیبی بحث میکنیم معمولا در ضمنش تحلیلی هم دارد، یعنی معمولا اول موضوعش هم درست بررسی میکنیم، تحلیل میکنیم، بعد میرسیم به اون که چیزی رو برش حمل میکنیم. بفرمایید تاش من آباد خیر از نظرتون که. خب این هم تقسیم بندی دوم. اما تقسیم بندی سوم، تقسیم بندی سوم در واقع مواد خودش رو از دو تا تقسیم بندی قبلی میگیره. تقسیم بندی سوم مواد خودش رو از دو تا تقسیم بندی قبلی میگیره. کدوم ها؟ یک، از شماره یک تقسیم اولی و بخش دیگرش از شماره دو تقسیم دوم. اینجا تقسیم سوم ساخته میشه. تقسیم سوم در واقع تقسیم ادله، من بنویسم ادله عقلیه مستقله ترکیبیه است. از یه طرف مستقله میشه همون جزء مستقلات عقلیه تو تقسیم اول شماره یک، از اون طرف ترکیبیه میشه تو تقسیم دوم شماره دو، همون کانه ناقصه هم میگفتیم قضای ترکیبیه. خب این تقسیم می شود به موجبه و سالبه، یا به تعبیر شایسته تر حالا اولشون سالبه رو میگه، سالبه و موجبه. سالبه یعنی چی؟ یعنی نفی می کنید، میگید مستحیلون، محالون. موجبه یعنی چی؟ یعنی ایجاب می کنید، تایید می کنید، اثبات می کنید. دقت می کنید چه حرف می‌زنم؟ میگید نه ممکنه. در سالبه شما در حقیقت و بالمعال یه حکم شرعی رو نفی میکنید، در موجبه یه حکم شرعی رو میپذیرید و قبول میکنید. حالا مثال هایی هم دارد از رو عرض خواهیم کرد و عرضان خواهد تون که این سه تقسیمی است که اینجا ارائه شده است. باید بدانیم که قضایای عقلی در بین خودشون یک ترابط و یک داد و ستد و یک رفت آمد جدی وجود دارن، یک بدبستان بینشون هست، همیاری دارن، تعاون دارن، به همدیگه کمک میکنن. گاهی اوقات شما برای حل یک مسئله ای هم از اون تیپ قضایا استفاده کنید، هم از اون تیپ قضایا استفاده کنید، بخشش قضایای تحلیلی است، بخش ترکیبی است، با هم میان کنار هم قرار میگیرن تا یک پروژه رو مثلا به اتمام میرسونن، در یک حالا حل یک مسئله عقلی یا حتی در یک استنباط مثلا مشارکت میکنن. اینطور نیست که اینها کاملا بی ارتباط با هم باشن، عملا خیلی با هم چی مرتبط هستن. اثبات القضايا العقليه، تقسيمات للقضايا العقليه، القضايا العقليه التي تشكل عناصر مشتركه في عمليه الاستنباط وأدلة على العقلية على الحكم الشرعي يمكن أن تقسم كما يلي. گزاره‌های عقلی که عناصر مشترکه در عملیات استنباط، در فرایند استنباط، و ادله عقلی بر حکم شرعی را تشکیل می دهند، ممکن است تقسیم شوند آنچنان که پس از این می آید. یعنی تقسیمشان به این صورت که پس از این می آید ممکن است. بله، تشکل و عناصر مشترکتن و ادلتن عقلیتن. تشکل و فعل هر دو این هست، این دوتا مفعول اون فعل هستن. عناصر در واقع این ادلتن عقلیتن علی الحکم شرعی عبارت اخرای جمله قبلی میشه به نوعی. بله. خب تقسیم اول، اولا تنقسم به دو تا چیز. الا شماره یک، ما یکون دلیلا عقلیا مستقلا، دلیل عقلی مستقل. شماره دو، و ما یکون عقلیا غیر مستقل. شماره دو، اونی که دلیل عقلی غیر مستقل است. عرض کردم یکی مستقلات عقلیه، دیگری غیر مستقلات عقلیه. حالا دلتون خواست بعدن یا الان هر وقت اینا رو حاشیه کتابتون بنویسید، مستقلات عقلیه غیر مستقلات عقلیه، به جهت اینکه تو کتاب‌های دیگر احیانا می‌بینید، تو بحث دیگه می‌بینید، متوجه باشید دارن کجا رو میگن. این همون مطلب هستش. نگید ای وای ما حلقات خوندیم اون مطالب از اون رفت، مثلا که فلان کتاب داشتیم بس. و المراد بالاول، میگیم منظور از اون مستقلات عقلیه یعنی دلیل عقلی مستقل چیست؟ و المراد بالاول ما لا يحتاج الى اثبات قضیه شرعیه لاستنباط الحكم منه. منظور از اولی مستقلات عقلیه اون دلیلی است که در اثبات قضیه شرعیه بله نیازمند نیست. فعلش افتاد، خود یه فعلی هم میخواد، ما لا یحتاج، لا یحتاج افتاد. بله، نیاز ندارد به قضیه شرعیهی برای استنباط حکم از آن. منهو هایش میخواد به همون دلیل عقلی، یعنی برای اینکه بخواد دلیل از دلیل عقلی حکم شرعی استنباط بشه نیازی به قضیه شرعیه نیست. بالای قضیه شرعیه نیست، مقدمه نقلیه. منظور اینه، مقدمه نقلیه. شما بالاخره اول باید خود اون مقدمه نقلی هم جداگانه اثبات بکنید دیگه. مثلا فرض بفرمایید که یه حکمی رو در یه جایی باید ثابت، مثلا مثالش خواهد آمد، مثلا وجوب صلات رو باید قبلا با آیه و روایت رو ثابت کرده باشید تا بتونید به اون صغرا ازش استفاده بکنید، مثلا بعد این کبرای عقلی رو هم به کنارش قرار بدید، اون جداگانه رو باید ثابت بشه. خب پس اینجا آجان، پس مستقلات عقلی چی شد آقا؟ صغرا و کبرا هر دو عقلی هستند. من جلوش بنویسم. بله، صغرا و کبرا هر دو عقلی هستند. خب اول مراد و بستانی. حالا منظور از دومی چیه؟ یعنی اون غیر مستقلات عقلیه. ما یحتاج الى اثبات قضیه شرعیه کذالک، اون چیزی است که، اون دلیلی است که نیازمند اثبات قضیه شرعی است. کذالک، کذالک لاستنباط الحکم من. حالا مثال میزنید؟ یعنی بله مثال میزنید براتون. مثال اول، مثال اول یعنی اون فرمود که مستقلات عقلیه. و مثال الاول القضیه القائله به ان کل ما حکم العقل بحسنه او قبحه حکم الشارع بوجوبه او حرمته. ما یه قاعده ملازمه داریم دیگه. قاعده ملازمه چی میگه؟ کل ما حکم العقل به، ها اینطور داریم، ها کل ما حکم به العقل حکم به الشارع. بله خیلی خوب، کل ما حکم به العقل حکم به شرع. قاعده ملازم است. دقت می‌کنید چی عرض می‌کنم؟ خب حالا الان این در واقع یکی از متفرعات همون میشه، از اون استخراج شده. کل، چون ان دارد دیگه، به ان کل ما حکم العقل بحسنه او قبحه حکم الشارع به وجوبهی او حرمته، هر چیزی که عقل به حسن آن یا قبح آن حکم بکند شارع مقدس هم به وجوب آن یا حرمت آن حکم میکند. عقل عملی ورود میکند به این عرصه دیگه، عقل نظری به این عرصه ورود نمیکنه، اما عقل عملی به این عرصه ورود میکنه که بفرمایید که آیا این عمل حسنه یا قبیحه یا چیزهایی از این قبیل. خب این میشه کبرای ما، این میشه کبرای ما. فإن تطبيق حال استنباط حرمت الظلم مثلا، اگر شما بخواید از این کبرای عقلی و از این قضیه عقلی استفاده بکنید برای استنباط حرمت ظلم به طور مثال، لا يتوقف على اثبات قضیه شرعیه مسبقه، نیازمند این نیستید که یه قضیه شرعیه رو یه قضیه نقلیه رو از قبل ثابت کرده باشید، متوقف نیست بر اثبات قضیه شرعیه از پیش. چرا؟ به جهتی که از قبل میگید که العقل یحکم به قبح الظلم، اینو میگید اول صغرا، العقل یحکم به قبح الظلم، عقل حکم میکند به قبح الظلم، میشه صغرایشون. کبرا چی میشه؟ کل ما حکم العقل به قبحه حکم الشارع به حرمته. نتیجه چی میشه؟ نتیجه همین میشود که الظلم حرامون به این بیان. دقت میکنید؟ پس صغرا و کبرا هر دو عقلی بود. و مثال ثانی که غیر مستقلات عقلیه باشه، اونجا چطور؟ القضیه القائله ان وجوب شیء یستلزم وجوب مقدمته، وجوب یک چیز مستلزم هست، ملازمه عقلیه وجود دارد بین وجوب یک چیز و وجوب مقدمه آن. خب فإن تطبيق حال استنباط وجوب الوضوء يتوقف على اثبات قضيه شرعيه مسبقه وهي وجوب الصلاه، شما اولا باید صلات رو وجوبش رو ثابت بکنید. در صغرا میگید الصلاه واجبتون، در کبرا میگید وجوب الشيء يستلزم وجوب مقدمته. مثلا دقیقا چه از کنم؟ در نتیجه چی میگید؟ میگید فالوضوء واجبون بما انه مقدمتون للصلاة. دقیقا چه از کنم؟ واضح شد؟ خب صغرای شما این بود از صلاة واجبتون، از صلاة واجبتون شما با عقل فهمیدید؟ نه خیر، آیه قرآن به ما گفت، روایت به ما گفت، اینها به ما گفتن از صلاة واجبتون. خب بله بله، این جا به جاش بکنید، نگران نباشید، این بحث ها بعداً به تفصیل میاد، باز میشه، نگران نباشید، الان فقط در حد این که با اصل تقسیم آشنا بشید. ثانیاً تنقسم القضیه العقلیه الى قضیه تحلیلیه و قضیه ترکیبیه، قضیه عقلیه تقسیم میشد به دو قضیه تحلیلیه و قضیه ترکیبیه. و المراد بالقضیه التحلیلیه ما کان البحث فیها یدور حول تفسیر ظاهره معینه. میگه منظور شما از قضیه تحلیلیه چیه؟ میگه منظور از قضیه تحلیلیه آن قضیه است که بحث در آن، بحث و بررسی در آن دور میزند، میچرخد پیرامون تفسیر و تبیین یک پدیده مشخص، ظاهره به معنی پدیده، یک پدیده معین و مشخص. مثل چی؟ کل بحث عن حقیقت الوجوب التخییری. آقا وجوب تخییری چیه؟ ما از این بحث کنیم، اصلشو بفهمیم چیه تا بعد احکامش. والمراد بالقضیه ترکیبیه، منظور از قضیه ترکیبی چیه؟ ما کان البحث فیها یدور حول استحالت شیء او ضرورته بعد الفراغ عن معناه و حقیقته فی نفسه. بله دیگه، دامنه مطرح عقل اینطور حکم میکنه. خب منظور از قضیه ترکیبی آن قضیه است که بحث در آن قضیه میچرخد پیرامون استحالت و شیء، بلاش بنویسید امتناع عقلی، امتناع عقلی، بالای استحاله بنویسید امتناع عقلی، او ضرورتهی بالای ضرورت بنویسید وجوب عقلی، ضرورت بالایش بنویسید وجوب عقلی. به آتش جامعه دادی خوشگل شد. بله تشکر میکنیم. بله بله خیلی جالبه، کلاسیک. بله خیلی خوب، واقعا باعث افتخار. ببین چه طلبایی در وقت ما حضور پیدا میکنن. بله 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 ان شاء الله بعدن یه عکسی سیزم باش بندازیم. البته من الان هنوز مناسب نیستم، ولی لباس خوب بپوشم بیام بخوام با جامعه دادی شما عکس بگیرم. خیلی خوب. ول مراد بلقا انشالله هر جلسه آمد اینو بیارید با خودتون. ول من سراغ میگیرم انشالله. ول مراد بلقضیت ترکیبیه ما کان البحث فیها یدور حول استحالت شیئن او ضرورته. منظور از قضیه ترکیبی اون قضیه ایست که بحث در آن پیرامون امتناع عقلی یک شیء یا وجوب عقلی آن میچرخد. البته بعد از اینکه ما فراغت یافتیم از معنای آن و حقیقت آن به خودی خود. وجه ترکیب بودنش هم همینه. یعنی دو قسمت دارد، یک قسمت بحث از استحاله و ضرورت، یک قسمت دیگه اون تیکه معنا و حقیقتشه. دقیقاً پس چی عرض کنم؟ در واقع این دو کنار هم دیگه قرار میگیرن. در واقع کنار هم ما اول از تیکه اول از تیکه معنا و حقیقت فراغت پیدا میکنیم، بعد هم استحاله و امکان رو مطرح میکنیم. کل بحث عن استحاله الامر بالضدین فی وقت واحد، همانند بحث درباره استحاله امر به متنافیین، به دو امری که با همدیگه تنافی دارن و ضد همدیگه هستند در وقت واحد به شکل همزمان. ثالثا التقسیم الثالث تنقسم الادله العقلیه المستقله ترکیبیه. ببینید تعبیری که ما پای تابلو نوشتیم در واقع همین بود دیگه، ادله عقلیه مستقله ترکیبیه، مستقلش رو از تقسیم اول گرفته، ترکیبیش رو از تقسیم دوم. آن اینها تقسیم میشن فی دلالتها الى سالبت و موجبه، به سالبه و موجبه تقسیم میشن. ول مراد به سالبه، منظور از سالبه چیه؟ الدلیل العقلی المستقل فی استنباط نفی حکم شرعی، دلیل عقلی مستقلی در استنباط این که اینجا حکم شرعی وجود نداره، نمیتونه اینجا حکم شرعی باشه، ما حکم میخواییم نفی بکنیم و برداریم. حالا چون مثال الان قسمت بعدی این بحث رو تقریبا با سر و کار داریم، اونجا من همون مثال میزنم. مثلا وقتی شما میگید استحاله و محال بودن تکلیف به غیر مقدور، خب میگید آقا این کار غیر مقدور است برای بشر، بشر نمیتونه این همچه کاری انجام بدهد، لذا تکلیفی اینجا نمیتونه باشه. بگیم واجب است، مثلا واجب مولا بگوید که طرف السما در آسمان پرواز کن بدون وسیله ابزار، منظور نیست آنم بدون اپری دفعی پرواز کن برو بالا. البته بعضی ها یک مواد مخصوصی از مصرف میکنن، اونها توانش رو پیدا میکنن، ولی اونها فقط خودشون پرواز میکنن، یعنی خودشون حس میکنن پرواز کردن، دیگران شاید این احساسشون دست نده، دیگران نگاه میکنن رو زمین نشسته ولی خودش احساس به تو ابرها هست. حتی بالاتر از اون هم گفتن میرن، یعنی تا فضا مثلا فضا نوردی انجام ده. اول بگذاریم وارد جزئیات نشیم، ولی منظور در حالت عادی مولا اگر بگوید طرف سما در آسمان پرواز کن، میگیم آقا این تکلیف مالای اتاق تکلیف غیر مقدوره و نمیشه باشه. میبینید ما اینجا یه حکم رو برداشتیم، نفی کردیم، حکم وجوب طیران فی السما رو ما نفی کردیم. چجوری؟ با همین قاعده عقلیه، با قاعده عقلیه که آقا این تکلیف اصلا امری که مقدور نیست، ما توان انجامش رو چی نداریم. خیلی خوب، اما موجبه چطور؟ و المراد بالموجبه الدلیل العقلی المستقل، دلیل عقلی مستقل. البته میدونید دیگه این ایشون میگه الدلیل العقلی المستقل، یه از ترکیبی هم میخواد، هم بالا هم پایین، چون خودم گفت دلیل عقلی مستقل ترکیبی، لذا هم بالا هم پایین ترکیبی لازم داره. الدلیل العقلی المستقل ترکیبی فی استنباط حکم شرعی، در استنباط حکم شرعی اینجا بفرمایید که مطرح میشه. حالا اینکه ایشون چطور سالبه رو مقدم کرده بر موجبه، اینم یه حرفیست دیگه. حالا ما به ذهن آمد که اول موجبه بیاد بعد سالبه باشد، لکن شاید از این حیث باشد که سالبه رو کمتر دیگران متعرض شدن به عنوان تقسیم. یعنی اونایی که حالا تازه خیلی خوب بحث کردن، منهجی بحث کردن، جالب بحث کردن، مثل مرحوم علامه مظفر که انصافا شهید سر متأثر از علامه مظفر بوده، متأثر از کتاب اصول الفقه بوده، ایشان واقعا یه علامه مجددی است، واقعا گام‌های بلندی برداشته در تجدید این بحث‌ها و تجدید کتب درسی است از این قبیل. شأن و مقام و فضیلت ایشون باید حفظ بشه که الفضل لمن سبق واقعا فضیلتی در این جهت دارد. شهید سر هم کاملا نظر داشته با اثر مرحوم مظفر، اما خب حالا به هر سیستم جدیدی رو ایشون ابداع کرده و ایجاد کرده، لکن نظر داشته به کار مظفر. منظور مرحوم مظفر اینجا این بفرمایید که فقط موجبه رو مطرح کرده در بحث مستقلات عقلیه و اون سالبه رو نیامده به یک عنوان یک از تقسیمات ذکر کنه. لذا ایشون اول سالبه هم گفته بعد موجب گفته. برای جواب فن نه، مشهور اونه. حالا یه کسی مثل مظفر خب یه خان جلوتره، دقت میکنی چه عرض میکنم؟ مرحوم مظفرم که عرض کردم، مرحوم مظفرم که نمیتونه تقسیم بندی ارائه کنه این تقسیم سوم رو، که وقتی شما فقط یک قسمو گفتی یعنی چی؟ این تقسیم ارائه نکردی دیگه، خودش معناش همین هست دیگه. ایشون هم فقط این قسم مورد تاکید، مورد اشاره قرار داده، اما تقسیم نکرده است که ما بگیم که مثلا الله اونو. بله عرض خدمتتون که خب و مثال اول، مثال اولی کدومه که سالبه باشد؟ القضیه القائله باستحاله التکلیف بغیر المقدور. من حالا باز گفتم، من تو باز میخوام تذکر بدم اینی که ما عرض کردیم، یعنی تقسیمات اول بحث بیاد ارائه بشه، مثلا کمتر بهش پرداختن، بیشتر همون مستقلات عقلی و غیر مستقلات گفتن، اما اصل خود این ابحاث که ابداییشون نیست، اصل این بحثات کتاب دیگه هم وجود دارد، حالا نمیدن تقسیم ارائه کنن. و حالا چه بگویم به شما که حتی مثلا شما دلیل عقلی رو پیدا کنید در کتاب‌های دیگه، مثلا تو کفایه اینور اونور، این آقا دلیل عقلی بابش کجاست؟ از کجاست؟ خبران نیست، جدا نکردن. این قواعد عقلیه و این قضایای عقلیه رو شما لابلای ابحاث پیدا میکنید، لابلای ابحاث، از مقدمه علم و اصول و مباحث الفاظ گرفته تا برود انتهای کتاب در لابلای اصول عملیه، اونجا هم تو در تیات کلام استطرادن گاهی اوقات میشه که یافتن یک بحث در کلمات این بزرگان واقعا یک شبیه شعبده بازی میمونه، شبیه از یک کار جادوگری میمونه، پیدا کردن یک فوت و فن عجیب و غریبی داره. یعنی انسان با تفعل و با حدس و گمان و با اینها با چه میدونم استخاره و اینها میتونه مطلب برسه که مثلا هی فکر کنه خب مثلا اگر من جای فلانی بودم این بحثو کجا میگفتم مثلا. این بعد وای همچین تلاشی، این که کسی این طور تقسیم بندی کرده باشه، شما حلقات خوندید بدادت شد حفظ شد اصلاحتون که خود رو سختی میکشید. بعد و مثال اول القضیه القائله باستحاله التکلیف بغیر المقدور، خب خداشون هی ما اینو گفتیم ولی خیرشون گفت. از مثالتون که اونجایی که سالبه باشد، قضیه‌ای که میگوید تکلیف به غیر مقدور محال است و مستحیل است. خب شهید صدرم که باب استفعال رو خیلی دوست دارن، به جای که میگن محاله میگن مستحیله، معمولا روالشون که مثلا به جای سوال میگن مثلا تساؤل، مثلا خیلی باب استفعالشون علاقه من. و مثال ثانی، مثال دومی، القضیه المشار الیها آنفا القائله به ان کل ما حکم العقل به قبحه حکم الشارع به حرمته. قضیه که موجب باشد چطور؟ قضیه‌ای که باز این هم ذکر شد، همین اخیراً اشاره کردیم، همین صفحه قبل اشاره کردیم بهش، به این که هر چیزی که عقل به قبح آن حکم بکند، شارع به حرمت آن حکم میکند. البته اون قضیه رو به این شکل تو صفحه قبل نگفتن، به قبحه او به حسنه بود، بعدم به حرمته او به وجوبه بود. دقت میکنید؟ تا حالا دیگه این تیکش اینجا ذکر کردن. ولی قضایا العقلیه متفاعلتون فیما بینها، قضایا عقلیه بین خودشون تفاعل و داد و ستد و رابطه متقابل وجود دارد. فقد يتفق ان تدخل قضيه عقليه تحليليه في البرهنه على قضيه اخرى تحليليه او تركيبيه. گاهی اتفاق میفته که قضیه عقلیه تحلیلیه‌ای در استدلال بر قضیه دیگری که اون تحلیلی باشد یا ترکیبی باشد وارد میشه. کما قد تدخل قضیه ترکیبیه فی البرهنه علی قضایا تحلیلیه، همچنان که گاهی اوقات گاهی داخل میشد قضیه ترکیبیه‌ای در استدلال برهنه، من استدلال در استدلال بر قضایای تحلیلیه دیگر. و هذا ما سنراه فی البحوث الاتیه ان شاء الله تعالی. میگه طلب مثال نکنید، نه تمام بحث بعدی مونه، چه لزوم داره جواب شما یه بار بگیم باز دوباره بعدا بخوایم بگیم، در جای خودش خواهد آمد. اما اولین مورد قاعده استحاله التکلیف بغیر المقدور، شما بالاش تیتر بزنید بنویسید دلیل عقلی مستقل ترکیبی سالب و نافی حکم شرعی. خیلی طولانی شد. دلیل عقلی مستقل ترکیبی، دلیل عقلی مستقل ترکیبی سالب و نافی حکم شرعی. اولین بحثشون این هستش، از این قسمت بخوام بفرمایم، از ادله عقلی مستقله ترکیبیه که از قضا سالب هم هست و بفرمایید که نافیه حکم شرعی است. اون چه قاعده است؟ قاعده استحاله تکلیف به غیر مقدور. خب استحاله تکلیف، بله، به غیر مقدور. اینی که این استحاله تکلیف به غیر مقدور یعنی چه، این دو تا معنا میشه براش در نظر گرفت. دو تا معنا میشه براش، این استحاله تکلیف به غیر مقدور دو تا معنا میشه براش در نظر گرفت. گرچه به حسب ظاهر الان معنی که خواهم گفت به معنای دوم شما میگید آقای نزدیکتر انگار، اما نه، هر دو معنا رو میشه براش در نظر گرفت. استحاله المؤاخذه دو،
بله، حضور واقعا به موقع دوستان آدم تحت تاثیر،
بله دنبال امور بگذارم
اینجا میاد مسیر رهزنه، شما تو راه میده میبرنتون به سمت دیگه، نکنید، خیلی حواستون باشه. آره، چشماتونو ببندید، اصلاحتون که از این اصلاحایی که از مانه روشن دل ها دست بگیرید چه بله جای دیگه این ندید.
خب دو، استحالتون تکلیف شمالی. این به دو معنا مطرح میشه. ما امروز فرصت نداریم این بحث رو تمام بکنیم، من فقط بنا دارم که همین یکی دو پاراگراف اول، یعنی این دو معنا رو اشاره بکنم، ولیکن بحث فوق العاده مهمیه. نمیخوام بگم مشکله، نه مشکل نیست، اما پیش مطالعه میخواد، پیش مطالعه خوب میخواد. انشالله عزیزان حتما این بحث رو پیش مطالعه بکنن، با یه آمادگی انشالله در درس حضور پیدا بکنن که ما بتوانیم به سلامت از این بحث عبور بکنیم. این بحث بدون پیش مطالعه مشکل هستش، اذیت میشید، ما پیش مطالعه خیلی بهتر هست. لذا من فقط امروز سر بحث رو خدمتتون عرض میکنم. پس وقتی از این سخن میگن که آقا تکلیف به غیر مقدور محال است، این یا منظورشون این هست که یعنی مؤاخذه نمیشود شخص، به طور مثال یه امری است که این خارج از اختیار ماست، ها، من اختیار روی این کار ندارم، روی این امر ندارم، این خارج از اختیار من، خارج از توانایی من، در اختیار من قرار نداره. خب
اگر انجام ندادم، حتی اگر واجب باشه دا، حتی اگر واجب باشه، اگر انجام ندادم اینجا مؤاخذه نمی شوم. العقل يحكم بعدم المؤاخذه، عقل میگه مؤاخذه در چنین جایی قبیحه. این بنده خدا اصلا توان انجام این کار نداشتی، از قدرت او خارج بوده، از توانش خارج بوده، از اختیار چی خارج بوده. فرض بفرمایید که شخصی که بفرمایید که پا نداره، نمیتونه بدوه، پا نداره، خب بعد به او امر کنن آقا دویدن واجب است، دویدن واجبه، این آدم عذر داره، معذوره، میگه آقا من نمیخواستم مخالفت بکنم با امر مولا، من پا نداشتم، نمیتونم دیگه، دویدن تحت اختیار من نبود. ما اینجا چی میگیم به لحاظ فنی؟ بیان فنیش اینه، ما میگیم حق و طاعه مولا اینقدر سعه ندارد، اینقدر گسترش ندارد که چنین موردی رو شامل بشه. بله اگر شما حق و طاعه مولا رو زیر پا بذارید، ذهنتون هست بحث تجری، شهید صدر متجری را معاقب میداند. متجری که میدونید که دیگه الان اینجا یک ظرفی در مقابلش قرار گرفته، یه مایعیه، این یقین داره که این خمره و به یقین این که خمره می نوشه، وقتی نوشید معلوم میشه خمر نبوده، یک مثلا شربتی بوده، آبی بوده، چیز دیگری بوده. دقت میکنید چه حرف میکنم؟ شهید میگه این آدم مستحق عقابه. چرا؟ میگیم آقا این که خمر نخورد، که بالاخره این آب خورد بنده خدا، حالا درسته به نیت خمر خورد، اما آب بودش. میگه نه، این حق و طاعه زیر مولا رو زیر پا گذاشته، این احترام مولا رو زیر پا گذاشته، این مولا رو اصلا هیچ فرض کرده. دقت میکنید چه انگار اونجا محل مولا نده، امر مولا رو میخواسته اسیان بکنه. دقت میکنید چه عرض میکنم؟ به خاطر اما در مورد ما، فی ما نحن فیه، در بحث ما اصلا میگیم حق و طاعه به اینجا کشیده نمیشه. حق و طاعه، مولا حقی بر گردن عبد ندارد که عبد او رو اطاعت بکند در اموری که از تحت اختیار عبد خارجه. مثلا فرض فرمایید که یه کسی یه جای دیگه خلافی میکنه، مولا یقین عبد بشه، یا آقا چرا اون دارن خلاف میکنه؟ مثلا ربطی نداره، منظورم به اون نمیرسه، که من که زورم به اون نمیرسه، اون خب کنترلش بکنم، دقیقا من چی عرض میکنم؟ از دست من چی؟ خارج هستش. این یک معنا. پس شد عدم المؤاخذه، استحالت المؤاخذه. معنای دوم این است که بگیم نه، نه این است که مولا تکلیف می کند بعد انسان عاجز و غیر قادر عذر می آورد و معذور است و مورد بخشش قرار می گیرد. نه، از اول مولا تکلیفی را متوجه انسان عاجز نمی کند، از اون تکلیف نداره، اون وجوب دویدن بود، اون وجوب دویدن از اول مال این انسانی که پا نداره نیست. یعنی آقایی که پا ندارد، مثلا فرض بفرمایید که اگر بگید آقا وجوب دویدن به منم مربوط میشه، آقا تو پا داری اصلا مال تو نیست، اصلا این حکم مال تو نیست، این حکم مال پاداراست، اونایی که پادارن، دقت میکنید، به تو ربطی ندارد این حکم. یعنی میخوایم بگیم اصل تکلیف متوجه این آدم نشده. البته اینجا خیلی تفصیل دارد که این قدرت کجا قرار میگیره، آیا قدرت میره تو ملاک قرار میگیره، تو مصلحت و مقصده، و بعد تو اراده قرار میگیره، یا تو مرحله جعل قرار میگیره، اینا حالا چرا بحثایی است که بعد جلسه بعد عرض بکنیم. بله جان،
نتیجه فعلیش که در هر دو حالت ما یا میگیم
اینو تو ثمره بحث میکنیم. آره، یه دیدگاه یه دیدگاه این هستش که آقا به لحاظ ثمره چه فرقی دارد، به لحاظ ثمره چه فرقی دارد، به هر حال سرآخر هیچ کدوم عذاب نمیشن. حالت اول این هستش که این عذر داره و عذاب نمیشه، یعنی آتش میاد جلو، این سفر میگیره جلوش، دقت بکن عذرش همون سفرشه. حالا دوم که اصلا آتش نمیاد سراغش که میخواد سفر بگیره، یه دیدگاه اینه. برخی اینطور گفتن، گفتن اصلا این بحث ثمره ای ندارد، بحثی مثلا تحت عنوان قدرت عقلیه و قدرت شرعیه، میگن اصلا ثمره ای نداره این بحث. اما یه دیدگاه هم این هستش که نه، ثمره دارد، ثمره دارد، ثمرش متفاوته. مثلا در بحث قضا اگر ما گفتیم مثلا این قدرت در ملاک هست یا نیست فلان از اینها، اصلا نکنید جلسه بعد بحث ماست دیگه. چرا الان یه بار دیگه بخوایم بگیم جلسه بعد بحث ماست، اونجا ثمرش هم بررسی خواهیم کرد. خیلی خوب، قاعده استحاله التکلیف به غیر المقدور.
یستحیل التکلیف به غیر المقدور و هذا له معنیان. تکلیف به غیر مقدور محال است و این مطلب دارای دو معنی است. احدهما ان المولا یستحیل ان یدین المکلفه به سبب فعل او ترک غیر صادر منه بالاختیار. مثلا فرض فرمایید که یک کسی داره نماز میخونه، بعد بیان فرض کنن او رو هلش بدن پرتش کنن. خب میگه آقا من که نمیخواستم وسط نماز مثلا خودم بندازم رو زمین، که کسی هلم داره، کسی روزه هست، بیان او رو ارسان خاطرین که به زور قضا دهنش بکنن، اینا همه از او به اختیار صادر نشده است. یا کسی که پا نداره نمیتونه بدوه، نمیدود، اما این تحت اختیارش نبوده، دویدن قادر نبوده به این کار. خب مولا محال است، طبیعتا استحاله بنویسید، استحاله به لحاظ عقل عملی، این یستحیلو بالاش بنویسید، استحاله به لحاظ عقل عملی. ان المولا یستحیلو، مولا محال است، ان یدین یعنی ادانه بکند، ادانه نه مؤاخذه، ادانه بکند، مؤاخذه بکند مکلف را به سبب فعلی یا ترکی، یه کاری کرده مثل اینکه تو روزه رمضان غذا خورده، او ترکن، یا اینکه مثلا باید جا میدویده ندویده، مثلا دقت میکنید باید میرفته جهاد، آن جاهد الکفار و المنافقین، اما این نرفته. چرا؟ چون مثلا الشیخ الهم، پیرمرد ناتوان، شیخ هم اگر شنید یعنی پیرمرد ناتوان، قال اصلا خطتون که او ترکن غیر صادر منه بالاختیار، این بنده خود توان انجام کار نداشته، این کار صادر نشده از او به وسیله اختیار او. و هذا واضح، این مطلب واضحه که محاله که مولا چنین کسی رو مؤاخذه بکنه. چرا؟ لان العقل يحكم بقبح هذه الادانه، برای اینکه این عقل است که حکم میکند به اینکه چنین ادانه و مؤاخذه ای قبیح زشته. لان حق الطاعه، برای بیان فنی شه، لان حق الطاعه لا يمتد الى ما هو خارج عن الاختيار، حق الطاعه، حق اطاعت مولا بر عبد، این امتداد نداره، سعه نداره، گسترش نداره، کشش نداره تا خارج از دایره اختیار انسان، تا اونجاها نمیرسه. و المعنى الاخر ان المولا يستحيل ان يصدر منه تکلیف بغير المقدور في عالم التشريع. فرقشون خیلی واضحه دیگه، درسته؟ اولی میگه تکلیف اومده ولی این انجام نداد، عذر داره، معذوره. دومی میگه اصلا تکلیف نیومده. دقت کن چه عرض میکنم؟ بله، ان المولا، مولا محال است که صادر شود از او تکلیفی، تکلیفون به غیر المقدور، تکلیفی به غیر مقدور از او صادر نمیشه فی عالم تشریع. اولی بحث از عالم امتثال بود، دومی صحبت از عالم تشریعه. در عالم تشریع اصلا تکلیفی از مولا صادر نمیشه. ولو لم یرتب علیه ادانتا و مؤاخذتا للمکلف، و اگرچه مترتب نمی کند مولا بر این تکلیف ادانه و مؤاخذه ای را برای مکلف. این پاسخ دوستمون که یعنی در تایید فرمایش دوستمون که آقا بالاخره حالا فرقی هم نمی کرد، اگر تکلیفم می آمد که ادانه و مؤاخذه ای برای مکلف عاجز نبود، باشه، از مثالتون که اما اساسا تکلیف هم چی نیامده است. ولولم، و اگرچه لم یرتب علیه ادانتن و مؤاخذتن و مؤاخذتن لل مکلف، یعنی مکلفی که قادر نیست منظور. فلیست الادانت وحدها مشروطتن بالقدره، بله تکلیف ذاته مشروطن بها ایضا. فقط این ادانه و حد ادانه، مؤاخذه و حد مؤاخذه نیست که مشروط و مقید به قدرت است، بلکه خود تکلیف و ذات تکلیف هم مشروط به قدرت است همچنین. اما اینکه ذات تکلیف مقید و مشروط به قدرت است یعنی چی؟ این بحثی است که انشاءالله در جلسه آینده باید مطرح بکنیم. عرض کردم بحث رو تا همینجا به پایان میرسونیم. جالب، من نمیشتم که اینجا نشم، همینجا کردن تمام کردن بحث رو، نشم پایان جلسه چهلم و پایان جلسه چهل دوره چهارم سال 1384. عرض محضرتون که تدریس ما دوره چهارم تدریس در سال 84، پایان جلسه چهل اینجا بوده. من با شما در پایان جلسه 80 باید بشه احتمالاً، از حضرتون که بگذاریم به هر تقدیر. خیره، و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین، اللهم صلی علی محمد و آل محمد. بعد فرجام عرض می‌کردم که بحثی که اینجا تمام کردیم به خاطر این بود که دوستان هفته بعدی که یه خود فنی‌تر هست رو حتما پیش مطالعه کنن بعد بیان. اون بله اون سال هم مثل همین نیت داشتیم. خیلی ببخشید. نماز چند؟